این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان برای مقابله با عوارض سیل به میلیاردها دلار یاری مالی نیاز دارد. تعداد قربانیان گرمازدگی در مسکو دو برابر شد. و طالبان یک زن را در ملأ عام اعدام کردند. 9 شب در ایران. 6:30 دقیقه بعد از ظهر در پراگ. محمد زرقامی هستم. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود با مجموعی از خبر و گزارش. دوشنبه 18 مرداد رو داریم سپری می‌کنیم برابر با 9 اوت 2010 میلادی. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و شب آرومی رو پیش روتون داشته باشید. از شما دعوت می‌کنم که نخست ما رو با خبرها همراهی کنید، خبرهایی که در همراهی همکارم بهروز کارونی خواهید شنید و پس از اون با شما خواهم بود و عناوین این مجله شبانگاهی رو با شما در میون خواهم گذاشت.
سلام شنوندگان گرامی. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد گفت میلیاردها دلار لازم است تا پاکستان بتواند عوارض بزرگترین سیل در تاریخ خود را پشت سر بگذارد. ژان موریس ریپر افسود تنها برای عبور از مرحله اضطراری کنونی در پاکستان به صدها میلیون دلار نیاز است و هزینه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل در ماه‌ها و سال‌های آینده سر به میلیاردها دلار می‌زند. بر اساس گزارش‌ها بیشترین مبلغ باید در شمال غرب پاکستان که بیش از هر منطقه دیگری آسیب دیده است هزینه شود. استان‌های سند و پنجاب نیز که سیل بسیاری از خرمن‌های محصولات کشاورزی و روستاهای این دو ایالت را در هم کوبیده و با خود برده است نیز به کمک نیاز دارند. مسئولان می‌گویند در این سیل بی‌سابقه در تاریخ پاکستان دست کم 1600 نفر کشته و نزدیک به 14 میلیون نفر آسیب دیدند. بلندپایه‌ترین مسئول امور بهداشت و بهداری در مسکو روز دوشنبه گفت که درصد کشته شدگان در موج گرمای رکوردشکن اخیر در پایتخت روسیه تقریباً دو برابر شده است و هر روز صدها تن بیش از روزهای معمول و عادی در آن شهر جان می‌دهند. بر اساس این گزارش شمار متوسط مرگ و میر روزانه در مسکو 360 تا 380 نفر است، در حالی که همکنون روزانه نزدیک به 700 نفر در این شهر جان خود را از دست می‌دهند. شهربانی افغانستان اعلام کرد که شورشگیان طالبان یک زن 48 ساله این کشور را به اتهام زنا در ملأ عام اعدام کردند. عبدالجبار یکی از مقام‌های عالی رتبه شهربانی افغانستان در ولایت بادغیس در شمال غربی این کشور گفت طالبان روز یکشنبه این بیوه زن را که آبستن نیست بود در قادس، منطقه دورافتاده در بادغیس که تحت سلطه آنهاست، 200 ضربه شلاق زدند و سپس با گلوله کشتند. یکی از سخنگویان طالبان با ابراز بی‌اطلاعی از این حادثه حاضر به هیچ گونه اظهار نظری درباره آن نشد. پیمان ناتو اعلام کرد که روز دوشنبه در حمله‌ای با بمب در جنوب افغانستان یک سرباز آمریکایی کشته شد. روز یکشنبه نیز در تیراندازی میان ستیز جویان و نیروهای ناتو در پیرامون یک پاسگاه کوچک نظامی آمریکایی در ولایت کنر یک کودک افغان به ضرب گلوله شورشیان از پای درآمد و یک کودک دیگر مجروح شد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه گزارش داد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 1325 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. به گفته همین کمیسیون بیشترین عده را ستیز جویان شورشی کشتند. و در تازه ترین نمونه از رشته حملات مرگبار به پلیس راهنمایی و رانندگی بغداد، روز دوشنبه یک مأمور و یک رهگذر در پایتخت عراق کشته شدند. این دو در انفجار بمبی کشته شدند که در کنار جاده کار گذاشته شده بود. با این کشتار شمار مأموران راهنمایی و رانندگی قربانی عملیات خشونتبار در بغداد در ماه جاری میلادی به دست کم 5 نفر رسید. در همین حمله ها و در همین مدت تاکنون 27 مأمور دیگر مجروح شدند. ماموران راهنمایی و رانندگی در عراق معمولاً جلیقه‌ای ضد گلوله ندارند و تنها به سلاح کمری مجهزند. کشتار روز دوشنبه در آستانه ماه رمضان انجام گرفت. ستیز جویان در عراق به حملات خود در این ماه معمولاً تا اندازه چشمگیری می‌افزایند.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار داد. با اعلام ساعت 21:04 بشنوید چه در این مجله شبانگاهی برای شما گرد هم آوردیم. اصلاح طلبان و رونمایی یک سند. اعلام جرم 7 عضو یکی از احزاب اصلاح طلب نسبت به نقش قرارگاه سارالله در جریان حوادث انتخابات سال گذشته. بند 350 اوین به رغم درخواست چهره‌های شاخص اصلاح طلب، اعتصاب هنوز ادامه دارد. و اما خواهید شنید از ارتقای جایگاه برخی از سفیران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به عنوان نماینده ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران و خبرهای ورزشی رو هم فراموش نکردیم، اگر که تا انتهای این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای با ما همراه باشید. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. اعتصاب قضا، زندان اوین، بند 350، کلماتی که بیش از دو هفته است بین خانواده‌های برخی زندانیان سیاسی تکرار میشه. با اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت، چهار شخصیت ملی مذهبی و آیت الله بیات زنجانی از این زندانیان سیاسی خواستند که به اعتصاب قضاشون پایان بدن، اما خانواده‌های آنها هر گونه خبری مبنی بر شکستن این اعتصاب قضا رو تکذیب می‌کنند. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که آزاده اسدی تهیه کرده.
در حالی که دست کم دو هفته از شروع اعتصاب قضایی چندین زندانی سیاسی در بند 350 اوین می‌گذرد، خانواده‌های این زندانیان سیاسی هر گونه خبری مبنی بر شکست شدن این اعتصاب را تکذیب می‌کنند. پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد، یکی از زندانیانی که از جمله در اعتراض به وضعیت زندان لب بر قضا بسته.
ما همچنان بی خبریم، هیچ کسی هم نیست که پاسخگو باشه، که تو قوه قضاییه، تو دادستانی، بالاخره سرنوشت این اعتصاب کنندگان چی شده؟ و در واقع ما هیچ خبری نداریم و من تعجب میکنم مثلا از شایعاتی که پخش میشه که اینا اعتصابشون رو شکوندن یا برفیشون شکوندن. و بعضی از شایعات هست میگن که اینا پیام‌ها رو شنیدن اما بیانیه دادن مثلا ما نمیشکنیم اعتصابو. یعنی واقعا ما هیچ تماسی با اینا نداریم و هر شایعی بیرون میاد شایعیه که حقیقت نداره در واقع، چون ما تا با اونا تماس نداشته باشیم از خبری نمیتونیم بگیم، هیچ چیزی برامون حقیقت پیدا نمیکنه.
بعضی از این زندانیان سیاسی بیش از دو هفته است که با خانواده خود تماس و ملاقاتی نداشتند. به همین دلیل است که خانواده آنها معتقدند خبرهای مبنی بر اتمام اعتصاب قضایشان نمیتوانست از زندان بیرون برود و کسی را با خبر کند. سید علی اکبر نبوی، پدر ضیا نبوی، زندانی دیگری که در اعتصاب قضا است.
از روزی که ما اعتصاب قضا کردن پیگیری کارشون است که هیچ حاضر نشد که حتی با ما صحبت کنن. اون وقت حالا دین خبری ما واسه نداریم. دلیلش به خاطر است که اینها تو سلول انفرادی هستن، کسی تو سلول انفرادی هست هیچ خبری نه اون از دنیا خارج خودش داره نه ما چیز خبر داریم. خبرهای غیر موثق گفت اینها اعتصاب قضا رو شکوندن، تو اینو تو سلول هستن اینها خود من خدا هیچ خبر ندارم، ما خبر نداریم. شما چجوری میتونید که توی سلول انفرادی هسته از همچین چیزی خبر ندارم؟ من چجوری میتونم تایید کنم یا تصدیق کنم؟ اگر اینها مثلا چنین چیزی بود لاقل یک از این بچه ها زنگ نزده به خانواده هاشون تا حالا ببینید وضعش چجوری هسته. به خاطر همین ما نگران حالتون هستیم.
روزهای دوشنبه هر هفته برای خانواده های زندانیان و بستگان در بندشان روز ملاقات و تماس تلفنی است. این دوشنبه با گذشت دو هفته بیخبری از زندانیان، بعضی از خانواده‌ها باز هم برای ملاقات با آنها پشت در زندان اوین منتظر شدند. پرستو سرمدی:
به هیچ وجه این ملاقات با همسرم و بقیه اعتصاب کنندگان رو ندادم و بعدم خواستیم با معاونت دادستانی که توی اوین هست صحبت کنیم که هیچ کی پاسخگو نبود. از این دستگاه قضایی می‌خواستم بپرسم چه راهی گذاشته برای خانواده‌های اعتصاب کنندگان.
پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، هم از نگرانی خود بعد از دو هفته بی‌خبری از فرزندش می‌گوید که روزهاست در اعتصاب قضا به سر می‌برد.
حالا گفتنی بچه‌ها شلوغ کردن، حالا باید فعلاً تنبیه بشن. نمی‌دونیم حالا دیگه این زندان اندر زندان یه چیه که برای بچه‌ها ما درست کردن. زندگی که اونجا تو زندان بچه‌ها دارن جذابیتی نداره که دیگه بخوان زندان انفرادی هم براشون درست کنن. اونا هم اعتصاب قضا بکنن، به جسم و جون و جوونی و سلامتی دندون و استخون و مو و پوست و همه جاشون لطمه بزنن.
به گفته این خانواده ها هیچ کدام از مسئولان زندان و قوه قضاییه به آنها در هیچ زمینه‌ای پاسخگو نبودند. سید علی اکبر نبوی، پدر ضیا نبوی، در بند 350 اوین:
از لحاظ قانونی هر کجا رفتیم هیچ کسی پاسخگوی ما نبوده متاسفانه، هیچ کی حاضر نشد که حتی با ما صحبت کنن، هیچ ملاقات ندادن. ما صبح رفتیم گفتن حالا ملاقات ممنوع هستن، تا ساعت نزدیک 12 بود یک بود اونجا بودیم، بعد نتیجه نگشتیم، برگشتیم اومدیم چیکار کردیم، رفتیم جلو زندان. هر کی از مسئولین خواستیم که با ما صحبت کنن با ما صحبت نکردن، هیچ گونه جوابی به ما ندادن، ما هیچ خبری نداریم، یعنی واقعا برای سلامتیشون نگران هستیم. من تعجب میکنم چرا نمیگی که پاسخگو باشن، چرا جواب ما رو نمیده، چرا اگه سرسری وضعیت عادی باشه چیزی طبیعی باشه لحاظ نیست از این بچه ها سنگ بزنی خورو همچون قبل سلامتی شده بدن دیگه.
پرستو سرمدی:
حتی یک نفر نیست که بتونیم باهاش گفتگو کنیم ببینیم که این دستگاه قضایی حرفش چیه، مسئلهش چیه که اصلا نمیذاره ما ارتباطی داشته باشیم. یعنی دادستانی که خب همه قلقن هم دیگه اجازه ندارن برن، معاونت دادستانی توی خود زندان هم جواب نمیده. یعنی واقعا ما خانواده هم موندیم باید چی کار کنیم یا با کی صحبت کنیم؟ این برای من خیلی عجیبه که دستگاهی به این بزرگی یه نفر نیست به عنوان نماینده با ما صحبت کنه، ما اصلا بفهمیم که اینا علت این همه بیخبر گذاشتن ما چیه، یا اونا حالشون بده مثلا برای تنبیه اوناست. من واقعا نمیدونم به چه دلیل اینقدر بیخبر بمونیم.
در حالی که 3 تن از این زندانیان سیاسی در اعتصاب غذای خشک به سر میبرند و آب هم نمینوشند، خانواده های نگران آنها همچنان در تلاشند تا شاید از جایی جوابی بگیرند و کمی از تنش و استرابشان کاسته شود.
گزارش رو شنیدید از آزاده اسدی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب ادامه میدیم این مجله شبانگاهی رو، باز هم با گزارشی درباره ایران. 7 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با ارائه شکایتنامه‌ای به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از سند تازه‌ای درباره آشکار شدن نقشه گروه نظامی اطلاعاتی برای تغییر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته حرف زدند. محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، فیض الله عرب سرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی 7 نفری هستند که اعلام جرم کردند. این عده در اعلام جرمی مفصل با استناد به حرف‌های سردار مشفق از مقام‌های اطلاعاتی بلندپایه قرارگاه سارالله در جلسه‌ای که ظاهراً قرار نبوده در سطح عمومی منتشر شود، نیروهای امنیتی و نظامی را به ایجاد اختلال در فعالیت‌های رقبای محمود احمدی نژاد، دخالت وسیع در شعب اخذ رای، اعلام رسمی و صریح وابستگی نظامیان به جریان سیاسی حامی آقای احمدی نژاد و موارد دیگر متهم کردند. جزئیات بیشتری رو بشنویم از مرداد قاسمفر.
چند ماه پیش بود که انتشار یک فایل صوتی در سطح اینترنت صفحه به صفحه چرخید و محتوای آن همه را شگفت زده کرد. این فایل که به عنوان سخنرانی یک مقام امنیتی دست به دست می شد، پر بود از ادعاهایی که اصلاح طلبان را جاسوس و فاسد و برانداز و مرتبط با خارجی ها می خواند و به عبارتی خبر از شیوه نگاهی می داد که با دشمن فرض کردن رقبای سیاسی آقای احمدی نژاد در سطح نیروهای امنیتی ایران و در یک عملیات گسترده اطلاعاتی و امنیتی از رسیدن کاندیداهای اصلاح طلب به صندلی ریاست جمهوری جلوگیری شده است. حالا تعدادی از چهره‌های سازمان مجاهدین انقلاب این سخنرانی را مصداق دخالت نظامی امنیتی‌ها در انتخابات دانسته و شکایت کردند. این شکایتنامه سخنران را سردار مشفق، یکی از مسئولین ارشد اطلاعاتی قرارگاه سارالله، معرفی می‌کند که آبان ماه گذشته در جمع عده‌ای روحانی در مشهد این حرف‌ها را زده است. مشفق در جای جای این سخنرانی حرفای شبیه این میگوید:
بهزاد نبوی میگه سعی کنید احمدی نژاد را کاندید رهبری معرفی کنید که اگر شکست خورد رهبری شکست خورده است. ما یک بار این کار را در خرداد 76 انجام دادیم، ضربه سنگینی بود و به سختی از جا بلند شدن، منظورشون آقاست. الان باید ضربه نهایی را به رهبری بزنیم. این کجا داره حرف زده میشه؟ تو اتاق جلسات، تو این اتاق مجمع روحانی. ببین برادر، اصلا برگشت به قدرت اینا یا به زیر کشیدن نظام، ادبیاتشون کاملا شناخته شده است. ما وقتی میگم که ما نظامو به زیر بکشیم، یعنی مقام آدم رهبری رو به زیر بکشیم. منظور این آقایان هستش که باید رهبری برای اولین بار آخرین بار تکلیفش تو این نظام روشن شه.
شاکیان این جملات رو توجیهی برای دخالت‌های بعدی اطلاعاتی‌ها برای خونسا کردن رقیبان احمدی نژاد می‌دانند. این بیانیه ادبیات و کلمات مشفق را هم مصداق طرز فکر آنها نسبت به مسئله انتخابات در کشور می‌دانند. از جمله استفاده مکرر او از واژگانی مثل دشمن، لشکرکشی، براندازی، رخنه، اتاق جنگ و غیره.
این آقایون مرتبطن برادر. آقای خاتمی، خوئینی و میرحسین، آقای هاشمی، عوان انصارش. تعارف هم ندیم، همه جان داریم میگیم، به مسئولین هم گفتیم. بعضی از فرزندان این آقایون نامه میگیرن از این آقا، میبرن میدن امایشیش انگلیس، از امایشیش نامه میگیرن میرن میدن اینجا. ارتباط تا این حد. آقای خاتمی گفت ما در مقابل بسیج، نظام بسیج رو میاره، ما باید لشکرهای انسانی بسازیم در مقابل بسیج. این لشکرکشی‌های خیابانی جزو برنامه‌های طراحی شده بود.
این شکایتنامه که مشفق رو نماینده یک گروه افراطی مسلط شده بر حاکمیت جمهوری اسلامی معرفی می‌کند، بر اساس حرفای خود این مقام امنیتی نتیجه می‌گیرد که کنترل و مراقبت‌های اطلاعاتی و شنود همه احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب و از جمله سید حسن خمینی زمان ربطی به انتخابات نداشته و مأموریت دائمی این گروه بوده و هست، چرا که همه این گروه ها و افراد در بینش این نیروها فریب خورده و براندازان قدرت آیت الله خامنه ای هستند.
حالا بعضی از دوستان میگن ایشون خیز برش برای ریاست جمهوری، من خدمت شما عرض بگم بکنم که ریاست جمهوری هدف کوتاست، ایشون خیز برش برای ریاست مجلس خبرگان، بعدش هم رهبری. حالا من مطلب دارم از آقای سید حسن آقا، مطلب دارم براشون.
مشفق از جلسات مداوم اصلاح طلبان برای طرح‌های رسیدن به قدرت هم سخن می‌گوید و از جمله جلسه‌ای 2 ساله تحت عنوان جلسات صبحانه با حضور همه چهره‌های سرشناس اصلاح طلب.
برادر 2 ساله پنجشنبه تحت عنوان جلسه صبحانه تو خونه این آقایون، یعنی آقای مهدی هاشمی، امینزاده، مرعشی، بهزاد نووی، موسوی لاری، افریانفر، تایزاده و بعضن آقای محمد خاتمی داره برگزار میشه. میان صبحانه می‌خورن تا ظهر هر پنجشنبه دور هم نشستن دارن بررسی می‌کنن نحوه برگشت به قدرت و نظام رو. این جلسات آقای مهدی هاشمی برادر تو این فتنه از مؤثرترین جلساتی بوده که توی جریان انتخابات برگزار می‌شده و اون چیزی که کف خیابون و کشور رو دچار یک موضوع امنیتی پیچیده و شدید کرد محصول طراحی این جلسه و زیر تحت لوای آقای مهدی هاشمی بود.
این ادعا در حالی است که بیانیه رهبران سازمان مجاهدین انقلاب صریحا میگوید که افراد نام برده شده از سوی این مقام امنیتی هرگز در طول عمرشان با هم حتی صبحانه هم نخوردند و در منزل خود یا دیگری جلسه‌ای نداشتند، چه برسد به جلسات این چنینی در منزل مهدی هاشمی. سخنرانی طولانی سردار مشفق جزئیات بسیاری دارد که همه آنها به گفته این بیانیه یا کاملا دروغ است و یا نشانگر دخالت‌های مکرر و سیستماتیک در امر انتخابات در ایران و کنترل صف‌بندی‌های سیاسی از سوی نیروهای پشت پرده امنیتی. این بیانیه در انتها نتیجه می‌گیرد که با عدم رسیدگی به این روند در آینده هم انتخابات قانونی و سالم در نظام اسلامی بلا موضوع خواهد بود.
اما برخی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران از ارتقای جایگاه برخی از سفیران ایران در خارج از کشور به عنوان نماینده ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خبر دادند. در همین ارتباط مهتاب وحیدی گفتگویی را داشته با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و درباره هدف از تغییر عنوان سفیر به نماینده ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پرسیده. مهرداد خانساری:
خب این اقدام به نظر من که یک اقدام بی سابقه است، چون هیچ وقت سفیر یک مملکت نماینده ویژه رئیس جمهور اون مملکت نیست، چون هدفش دفاع از مواضع رئیس جمهور نیست، بلکه دفاع از منافع ملی کشور خودشه. و اینکه آقای احمدی نژاد دست به یک چنین اقدامی میخواد بزنه، این ناشی از اون روندی است که به هر حال در ظرف این 4-5 سالی که ایشون در مصدر قدرت قرار داشته به کررات دیده شده که او نسبت به نمایندگان دولت که در خارج از کشور هستن اون میزان اعتماد رو نداره. یعنی مطمئن نیستش که آیا این کسانی که مثلا در سفارتخانه های ایران هستند آیا پیروی کامل از مواضع و مبانی اندیشه خود او دارن یا ندارن، که به احتمال زیاد بیشترشون در گذشته نداشتن. و به همین جهت ما شاهد این بودیم که خیلی از سفارت دست جمعی عوض شدن. ولی این در از اقدامات قبلی رو به فرم حادتری نشون میده و نشون میده که احمدی نژاد به خصوص در کشورهایی که روابط برای او حائز اهمیت بیشتره، چه از لحاظ این که موقعیت خودش رو درست بتونه بسنجه و چه از نظر اون پیمانهایی که با بعضی از رهبران اون مناطق از قبیل کشورهای مثلا آمریکای لاتین، از قبیل ونزوئلا و اکوادور و اینجور کشورهای اصطلاح چپی که با آمریکا مخالفن و با اون نزدیک بودن، میخواد به یک فرم نزدیکتری روی این مسئله فوکوس باشه. همونطور که عرض کردم، این در روند کار وزارت امور خارجه یک روند عادی نیست، ولی اگر شما اینجوری مثلا نگاه بکنید، هیچ یک از کارهایی که از سوی احمدی نژاد در این ایام شده به اون معنا عادی نبوده که این یکی هم بخواد از قبیل اونها باشه.
مهرداد خانساری بود که صداش رو شنیدید. اما میرسیم به روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که بازپخش این برنامه رو میتونید در این لحظه بشنوید.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا کرده.
ما فرضمون در من
به هفتمین برنامه از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران خوش اومدید. اما امروز 18 مرداده و مرداد تا شهریور ماه دقیقاً یک وهله تاریخیه که درش اتفاق بزرگی رخ داده که این اتفاق سال‌هاست که دربارش بیرون از مرزهای ایران لااقل صحبت میشه. اعدام دست جمعی شماری از زندانیان سیاسی در سال 1367. برمیگردیم به سال 1367 و از مراد ویسی میپرسیم که این اتفاق دقیقاً چی بود؟
بعد از حمله مجاهدین خلق در ابتدای مرداد 1367 که مجاهدین به اون عملیات فروغ جاویدان میگن و جمهوری اسلامی از عملیات متقابلش به عنوان عملیات مرساد یاد میکنه، حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که تعدادی از زندانیان سیاسی رو اعدام کنه و این زندانیان نه فقط زندانیان عضو مجاهدین بلکه زندانیان چپ رو هم شامل می شد. این اتفاق البته در یک روز خاص اتفاق نیفتاد و تقریبا این اتفاق نظر وجود داره که این اعدام ها بعد از عملیات مرساد یعنی در هفته اول مرداد 1367 شروع شده و تا هفته اول و شاید دهه اول شهریور همون سال به درازا کشیده.
خب استدلال اونها چی بود برای انجام این اعدام ها؟
ظاهرا یک طیف خاصی در حاکمیت جمهوری اسلامی بر این باور بود که زندانیان سیاسی همسو با مجاهدین نقشه دارن که همزمان با حمله نظامی مجاهدین شورش کنن و یک خطر اساسی و جدی برای ثبات حکومت ایجاد کنن.
دقیقاً آماری وجود داره که چند نفر از زندانیان توی این واقعه اعدام شدن؟
از 2500 نفر که عفو بین‌الملل اعلام کرده تا 7000 نفر و حتی بعضی از آمارها تا 12000 نفر، ولی تا حالا نام 5000 نفر که اعدام شدن گردآوری شده. مرحوم آیت الله منتظری در خاطرات خودشون از اعدام 2800 یا 3800 نفر یاد کردند.
در خصوص نحوه اعدام ها هم حرف و حدیث های زیادیه، این که شکل اعدام ها هم کمی عجیب به نظر می رسیده.
ظاهرا زندانیان رو جمع کردن و با یک سری سوال های ساده از اونها پرسیدن که آیا هنوز بر روی مواضع خودشون هستن یا نه، و تمام این به اصطلاح ارزیابی ها گاه تا چند دقیقه بیشتر به طول نمی کشیده و نحوه اعدام هم این بوده که اعدام ها دسته دسته و خیلی عجولانه و با اعدام از طریق دار زدن بوده و نه تیرباران.
اعدام ها وقت بیشتر در کدوم زندان ها اتفاق افتاده؟
زندان اوین تهران و گوهر گوهردشت کرج. در محافل داخلی ایران معروفه که میگن زندان گوهردشت بعد از این اعدام ها تقریبا پاک و تخلیه شده بود.
و اینا کجا دفن شدن؟
معروف هست که اکثر اونها در منطقه خاوران در جنوب شرقی تهران دفن شدن که الان دیگه نماد اعدام های سال 67 هست.
دقیقاً به هر حال مشخص هست که چه کسانی دستور این اعدام ها رو صادر کردن تو اون مقطع خاص زمانی؟
اون چه که معروف هست این که تیم 3 نفره‌ای در تهران و شهرستان‌ها مأمور تصمیم‌گیری بودند: قاضی شهر، دادستان یا نماینده دادستان و نماینده وزارت اطلاعات. در تهران گفته شده که حجت الاسلام نیری که قاضی شهر وقت بودند و یک فردی از دادستانی به نام اشراقی و مصطفی پور محمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات.
در سطح بالاتر چی کسی هستش که بهش بتونی اشاره کنی؟
ضرورت اعدام ها پس از تصمیم وزارت اطلاعات و دادستانی به اطلاع احمد خمینی رسید و اون هم به اطلاع آیت الله خمینی رسوند این مسئله رو و اعدام ها با نظر فقهی و حکومتی آیت الله خمینی انجام شد. ولی یک روایت دیگه هم هست که معتقد اطلاعات کلی به آیت الله خمینی داده شده و حکم آیت الله خمینی هم کلی بوده، ولی بعد دامنه اعدام ها بر اساس این حکم گسترش پیدا کرده.
و میرسیم به حرف آخر. حرف آخری هست در ارتباط با این اعدام ها.
این مسئله به حدی قطعی هست در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که بدون تردید میشه گفت این سیاه ترین لکه در دهه اول انقلاب ایران به شمار میره، یعنی کشتار دست جمعی زندانیانی که در حال گذراندن محکومیت خود بودند. نکته دوم هم این که به نظرم هر کسی و در هر سطحی این تصمیم رو گرفته باشه، ولی مسئولیت اصلی بر عهده حاکمیت وقت جمهوری اسلامی هست، چون حاکمان هر کشوری مسئول نهایی تمام اقداماتی هستند که زیر مجموعه های اونها میگیرن. و نکته دیگه هم که میشه گفت اینی که حاکمیت سالها در مورد این جنایت انسانی سکوت کرد و اون رو علنی نکرد، که اخیراً البته بعضی ها مثل آقای تاج‌زاده گفتن سکوتی هم که در اون دوره ممکن اصلاح طلبای فعلی کرده باشن سکوت درستی نبوده. به هر حال
هفتمین برنامه رو شنیدید، فردا روز هشتمین برنامه رو خواهید شنید. اگر که دوست داشتید با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو با نشانی info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید. خب نوبتی هم باشه، نوبت فریبرز غریبه و شنیدن خبرهای ورزشی.
هواداران فوتبال در تهران به نشانه اعتراض به سازمان لیگ برتر تمرینات تیم ملی فوتبال ایران را تحریم کردند. به گزارش روز دوشنبه سایت روزنامه خبر، دلیل عدم استقبال هواداران از تمرینات تیم ملی اعتراض به تصمیم به برگزاری بازی‌های بدون تماشاگر برای تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس و تراکتورسازی از سوی سازمان لیگ برتر است. مرحله جدید تمرینات تیم ملی برای برگزاری بازی تدارکاتی روز چهارشنبه با ارمنستان بدون حضور هواداران از عصر یکشنبه در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی برای بررسی پرونده رکابزنان خاطی تور بین المللی چین روز چهارشنبه در محل این فدراسیون برگزار می شود. در این جلسه به غیر از سه بازیکن ملی پوش تیم پتروشیمی تبریز، مربی و سرپرست این تیم، نماینده سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری نیز حضور دارند. به گزارش مهر، بعد از قهرمانی پتروشیمی تبریز در تور چین، رکاب زنان این تیم در سکوی قهرمانی به رسم تمامی تورهای دوچرخه سواری جهان شامپاین قهرمانی باز کردند. تیم ملی بسکتبال ایران در آخرین بازی خود در تورنمنت چهار جانبه ترکیه دیشب در یک بازی نزدیک با اختلاف یک امتیاز 68-69 مغلوب نیوزلند شد و در مکان چهارم جدول رده‌بندی این تورنمنت قرار گرفت. تیم بسکتبال ایران پیش از این به صربستان و ترکیه باخته بود. در پایان مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان، تیم کشتی آزاد ایران با کسب 2 مدال نقره و 1 برنز با 36 امتیاز در مکان پنجم رده‌بندی قرار گرفت. قزاقستان با 74، لهستان میزبان با 51 و اوکراین با 39 امتیاز به ترتیب در سکوهای اول تا سوم ایستادند. خبرگزاری فارس گزارش داد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران شهاب گردان، دروازه‌بان تیم ذوب‌آهن اصفهان را به دلیل مصاحبه علیه تیم ملی این کشور به توبیخ کتبی و درج در پرونده و همچنین پرداخت 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. و سر الکس فرگوسن، سرمربی تیم منچستر یونایتد، دیشب بعد از پیروزی 3-1 تیمش در برابر چلسی و بالا بردن جام خیریه فوتبال انگلیس، ضمن تمجید و تعریف از بازیکنان تیمش برای همه رقیبان خط و نشان کشید و اعلام کرد که امسال جام قهرمانی لیگ برتر جزیره را هم بالای سر خواهد برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سپاسگزارم که در این مجله شبانگاهی با ما همراه بودید. شب آرومی رو براتون آرزو میکنم، اما اگر که همچنان در کنار ما باقی هستید، امیدوارم که لذت ببرید از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی که در لابلای برنامه های ما خواهید شنید. و بخش بعدی خبری ما هم رأس ساعت 10 شب باید باشه که با شما خواهیم بود. یک بار شماره تماس با رادیو فردا رو هم براتون بگم، به هر حال شاید عده‌ای باشن که فرصت نکرده باشن یادداشت کنن. 2042022111213 هم شماره پیامگیر ماست و info@radiofarda.com که آدرس ایمیل ماست. با شما خواهیم بود رأس ساعت 10.